منتظر هستم.
منتظر چی؟
خب منتظر هستم که کی نوبت منشه. میخواییم بفهمون که مادر سمانه چی میخواییم پخته کنه. خب
مگه خبر نداری؟
از چی؟ پنجا جان
سمانه و پدرش هم رفتن خانه بیبی جانش.
خب
به همین خاطر مادر سمانه امشب فقط میوه میخوره، نمیفهم و بادرنگی سیبی.
پنجا جان یعنی نمیخوای که چیز پخته کنم؟
فکر نمیکنم. برو برو استراحت کن که سبا بخیر، باز روز جدید است.
سبا؟ این قسم که من فکر میکنم من دیگه در این آشپزخانه هیچ جایی ندارم.
چرا؟
خب من دو روز است که هیچ سهمی در این آشپزخانه ندارم، هر کاره بودن دیگرا کردم، من هیچ.
خیر است بلاغ جان، من مطمئن استم که از سبا کار بر خودت زیاد است. فعلا از این بیکاری لذت ببر و زیاد فکر نکن. آلیا برو که استراحت کنی.
چه موقعیم امروزم بیکاری؟ کلا وسایل خود جمع کردم، من دیگه از این آشپزخانه میرم یک جایی که به من نیاز داشته باشم. خوش به حال دیگ، در هر غذایی است. خوش به حال قاشق، در هر غذایی است. خوش به حال نمکدانی و مرچدانی، همیشه سر دسترخوان هستن. اما من چی؟ من یگان وقت گاهی وقتی که وام احتیاج است، من هیچ به کار این آشپزخانه نمیایم. میرم که یک آشپزخانه دیگه من خودم پیدا کنم. خدا حافظ آشپزخانه دوست داشتنی من. خب من برم دیگه. آی
علاقه خودت هستی؟
سلام دیگ. چی شدم؟
بگو علاقه جان.
بله.
خودت با آشپزخانه کار دارن، مادر سمانه میخوای که شیر گرم کنه. بلاقه ایرا چیست دیگه؟
خب وسایل خودم میخواستم جمع کنم. گفتی که مادر سمانه کار داره.
مادر سمانه
حتما اشتباه کنه، مادر سمانه خود سمانه هیچ کسی به من آشپزخانه کار نداره، کمک به کار نیست. اصلا من آشپزخانه به هیچ کاری نمیای، من میرم دیگ جم.
وا چی گپایی بشنم از تو بلاقه، کجا میری؟
من چند روز است که آشپزخانه هیچ کاری برای کردن ندارم، من هیچ وسیله مهمی نیستم. من میرم یک جای دیگه، یک جایی که مهم باشم، به کار میایم. چی کنم اینجا خو؟
بلاقه
بله.
چی گپیس که تو بیزاری؟ چرا تو فکر میکنی؟ آله کی گفته که خودت در این آشپزخانه مهم نیستی؟ کی گفته که کسی خودت نمیخواید؟
چی بگویم؟
اتفاقا خودت یکی از وسایل مهم و ضروری آشپزخانه هستی که اگر نباشی واقعا کارا پس میبارم.
دیگ جان فکر نکن من بخیلی میکنم. خب اما نام خدا خودت هر روز در سر اجاق هستی، قاشق و پنجه و مرشدانی هر روز در سر دسترخوان هستم، مشقام و صافی دیگرام. اما تو اما من چی؟ نی من هیچ وقت نیستم، اگرم باشم کم هستم، بسیار کم. خیلی نشان میتم من وقتی این آشپزخانه به کار و ضروری نیستم. من میخواییم برم در یک آشپزخانه دیگر. دیگ جان
نظر دیگه پاره بلاقه جان، خودت میفهمی که یک روز در بیاد در این آشپزخانه بودی و کار کردی، چطور دلت میشه که ما را اینجا تنها باری و بری؟ آخه بی تو دق نمیشی پشت ما؟
خب چرا دق میشم، اما از این بیهوده بودن که بهتر است برم یک آشپزخانه دیگه کار کنم.
نه اصلا نمی رقم نیست، هر کدام ما به اندازه خود در این آشپزخانه مهم هستیم و کار میکنیم.
چی بگویم دیگه؟
بلاغه کجاستی؟
بله پنجم.
مادر سمانه خودت کار داره. او نه دیدی صدایت میکنن، مادر سمانه پشت تو بگرده، اگر نری شیر سر بیایه، هیچ وسیله دیگه نمیتونه که جای خودت بگیره. بیا که بریم طرف آشپزخانه. به حق کار رازم نکن.
اینا رو میایم. صبر کن مسائل خود بانم در اتاق پس میخواستم برم. بله
تیز شو که با صدا
خب دوستای عزیزم، نمایش آشپزخانه شاپرکی تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. حالا میخوایم یک پرمک بخوانم از طرف یکی از دوستای عزیزم که درباره مسئولیت خودش در خانه بر ما گپ زده. اما قبل از او من شمارای پرمک برتان میگم: 3-3-0-8-2-2-6. این شماره پیامگیر ما برای دوستای عزیز که در ایران زندگی میکنن و برای شنونده خوبمان در داخل افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. عزیزمان عباس جان در شهر هرات زندگی میکنه. عباس عزیز سلام داده به همگی ما در برنامه شاپرک و گفته: خاله جان، من در خانه یک مسئولیت دارم. مسئولیت من خرید نان است. خاله جان، این تنها کار و مسئولیت من نیست. من در خانه اتاق خودم پاکاری میکنم، کالای مقاد میکنم و سامان بازیایم مرتب میکنم و در سر جایش میمانم. اینا وظایف من در خانه است و این کارا رو انجام میتم تا هم کمکی باشه به مادر جانم و همی که اتاقم تمیز و مرتب باشه. آفرین به تو عباس جان و آفرین به همه اطفال خوبی که در خانه یک مسئولیتی به عهده دارن و مسئولیتشون هم خوب انجام میدن. دوسته مهربانم، تشکر که امروز هم در برنامه شاپرک در کنار ما بودین. از خدای خوب برای شما بهترین ها را میخواییم. شاد باشین و سعادتمند. تا فردا که باز به خانهایتان میاییم، خدای خوب یار نگهدارتان. با من خدا.
ساعت 9 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلامه دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استیدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. وزیر داخلی ایران گفت با اتباع افغانستانی مقیم ایران که در سرشماری همکاری نکنند برخورد قانونی خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره‌مند هستند. تحولات اخیر در افغانستان نیز سبب شد که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی شوند و جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرد و میزبان شایسته‌ای برای این مهاجران بوده است. با گزارش ایرنا، احمد وحیدی وزیر داخلی ایران روز چهارشنبه درباره روند سرشماری اتباع افغانستانی مقیم ایران افزود: تلاش می شود تا در زمانی محدود سرشماری اتباع افغانستان انجام شود، ضمن اینکه اتباع خارجی حتما باید با ماموران سرشماری همکاری کنند. وزیر داخلی ایران تصدیق کرد سرشماری برای اتباع افغانستانی مقیم ایران اجباری است و در صورت همکاری نکردن آنان حضور این اتباع در ایران غیر قانونی است. وزیر داخلی ایران پیشتر اعلام کرده بود در پی موج اخیر ورود مهاجران افغانستانی به ایران ضرورت دارد تا شناسایی گسترده ای از همه مهاجران افغانستانی به ایران صورت گیرد. آمادگی دولت طالبان برای مذاکرات با کشورهای غربی عنوان گزارش خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که دعوت میکنم شنونده باشید.
به دنبال مسدود ماندن درب مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران پس از آغاز سال تعلیمی از سوی دولت طالبان، آمریکا و کشورهای اروپایی در واکنش به این تصمیم دولت طالبان، مذاکراتی را که به هدف تعامل با دولت جدید در افغانستان در دوحه قطر آغاز کرده بودند، متوقف نموده و حالت تعلیق را اعلام کردند. حالا با گذشت بیش از یک ماه از تعلیق بودن این مذاکرات، بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان میگوید آماده ای از سرگیری گفتگو هاست و تمام موضوعاتی که ابعاد خارجی دارند حاضرند در مورد آن با ایالات متحده و کشورهای اروپایی بحث و گفتگو داشته باشند.
امارت اسلامی خو از روز اول باورمند بر گفتگو و مکالمه و دیالوگ است با تمام جناح به شمول ایالات متحده ای امریکا. پس قضایایی که ابعاد خارجی کشور را در بر میگیرم، ما حاضر با تمام جناح وارد گفتگو هستیم و مطمئن هستیم که تمام چالش هایی که وجود داره یا ملاحظاتی که مطرح میشه از راه های گفتگو حل داره و باید حل شود.
معاون سخنگوی دولت طالبان همچنان میگوید تعامل با آمریکا و کشورهای غربی برای دولت جدید در افغانستان مهم است، اما تاکید میکند غرب نباید مسائل بشری و سیاسی را مختلط بسازد.
تعامل و تمایل تا یک حد زیاد موجود هست. شما در جریان هستید که سفارت اتحادیه اروپا در کابل کار میکنه و همچنان از مجراهای دیگر روابط برقرار است. بانک جهانی چند روز قبل اعلام کرد که کار خود را آغاز میکنه در بخش های مختلف و دیگر یکی امارت اسلامی خواهانی ازی هست، مردم افغانستان خواهانی ازی هست که مسائل بشری و سیاسی باید با هم جدا باشه.
به باور اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی علاوه بر موضوع مکاتب دخترانه و مسائل حقوق بشری، نزدیکی دولت طالبان با کشورهای چین و روسیه نیز از مواردی است که بر روابط دولت جدید افغانستان با غرب و آمریکا تأثیر منفی گذاشته است و نیاز است دولت طالبان در قسمت توازن سیاست خارجی توجه جدی داشته باشند.
ای به سیاست و دیپلماسی قوی ضرورت داره. ما فکر میکنم طالبا باید یه پتانسیل بفهمه که امی مناسبات بین شرق و غرب چی قسم حفظ میشه. این نقطه بسیار حساس است.
کماکان نه ماه از حاکمیت دولت طالبان در کشور میگذرد، اما هیچ کشوری حاضر بر رسمی شناختن دولت جدید افغانستان نشده است. ایجاد حکومت همشمول، تامین حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی شرایط مهم جامعه جهانی برای برسمی شناختن دولت طالبان گفته شده است. شرایطی که طالبان آن را همواره جز مسائل داخلی می دانند و تأکید بر عدم مداخله خارجی ها در این مورد دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر از خانم سلطانی از پایتخت افغانستان. اما گزارش بعدی خانم سلطانی را درباره آغاز پروژه های مسکونی از سوی چین و قطر در افغانستان بشنوید.
وزارت شهرسازی و مسکن میگوید در تلاش است تا سکتور ساخت و ساز را در کشور دوباره فعال کند. سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن مولوی حمدالله نعماتی میگوید پروژه های شهرک های چینی و قطری که قبل از تحولات سیاسی آغاز شده بودند اما به دلیل نارامی های سیاسی و همگیری ویروس کرونا در کشور متوقف شده بود، وزارت شهرسازی و مسکن کار روی این دو پروژه را از سر گرفته، زیرا مذاکرات با طرف های مقابل آغاز شده است و میگوید قرار است 10,000 خانه چین و 1,000 خانه را هم قطر بسازد.
چین لسفارت سره د خپل وزارت خارجه لاله تماس ونیو
دغه د چین سفارت استازي دلته رالو لغوی سره بل نږدې وکتل او هغوی ته مو وویل چې په دغو ځای باندې تاسو باید کار شروع کړئ ځکه چې لویه پروژه ده او قیمتي ځکه تر لاندې ده هلته په ډېر مپشن ډول باندې شپږ پنځوس بلاکونه جوړېږي نو هغه کار موږ د چین د سفارت سره خبره کړې ده وویل چې له خپل مشرتابه سره تماس نیسم او تاسو ته په راتلونکي وخت کې جواب درکوم
خانجان الکوزعی از اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید راه اندازی پروژه های چینی و قطری برای تعداد شرکت ها و باشندگان کشور زمینه کار را فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر وزارت شهرسازی برای زنده نگه داشتن برخی پروژه های دیگر در کشور اقداماتی را نیز باید انجام دهد.
او دا سکتور وست په خه حالت کې قرار نه لري تر کوم اندازې چې اتاق تجارت ریسرچ کوي او ګوري ورته او د دوی سمون تماس لرو کار په ټپه ولاړ دی د دوی سره پیسې هم نشته او دې سکتور د افغانستان ډیرو خلکو ته کار پیدا کړو علاوه د مزدورکار او ګلکار او نور دغه انتقالات او موټرې او ماشینري او دا ټول شیانو دا ټول په ځای باندې متاسفانه ولاړ دي دا سکتور ډیر متضرر شوی دی مګر منګه تصمیم لرو د دولت سره د امارت اسلامي سره چې د دې سکتور د بیا رایحیا کولو لپاره حل ځلې وکړو.
آگاهان مسائل اقتصادی همچنان از دولت طالبان میخواهند تا همکاری های خود را با سکتور ساختمانی افزایش دهد تا این سکتور از بحران خارج شود، زیرا سکتور ساختمانی میتواند نقش مهمی را در انکشاف کشور داشته باشد. از این رو باید در این بخش توجه جدی صورت بگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا میگوید شواهدی نشان میدهد داعش در حال بازسازی نیروهای خود در افغانستان است. با گزارش رادیو دری، مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا افزود ایالات متحده نشانه هایی میبیند که گروه تروریستی داعش و گروه های مشابه آنها برای بازسازی نیروهایشان در افغانستان تلاش میکنند اما تاکنون موفق نشدند. میلی در مجلس سنای ایالات متحده افزود داعش و دیگر گروه های تروریستی مستقر در افغانستان ممکن است در آینده برای حمله به خاک آمریکا برنامه ریزی کنند. میلی همچنین تاکید کرد که این اظهاراتش بر اساس پیشبینی کنونی دستگاه اطلاعاتی آمریکاست که نشان می‌دهد تروریست ها در افغانستان حداکثر تا سال 2023 نمی‌توانند تهدیدی برای سایر کشورها ایجاد کنند. این در حالی است که طالبان بارها گفتند که گروه داعش دیگر تهدید جدی در این کشور محسوب نمی شود و نیروهای طالبان در تلاشند آخرین مخفیگاه های این گروه را از بین ببرند. از سوی دیگر گروه تروریستی داعش مسئولیت اغلب حملات تروریستی اخیر را در افغانستان بر عهده گرفته است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 11 هم در خدمت شما خواهیم بود.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بودم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی
کرد. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
با نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود تقدیمتان میکنیم. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرهیخته دیگری از جمع فرزانگان مهاجر افغانستانی در ایران. دوستان، شعر مهاجران افغانستان در قم تا سالها با دو سعیدی شناخته می شد، یکی محمد شریف سعیدی و دیگری محسن سعیدی. هر دو در این شهر طلبه حوزه علمیه بودند و هر دو از شاعران خوب مهاجر در ایران. در دهه 70 که دوران مطرح شدن این شاعر در جامعه مهاجر بود، او با این شعر شناخته می شد. ده و دشت و دمن سبزند، من پژمردم زردم، در این بازار گرم نو شدن فرسودم سردم. تمام بودنم درد است و درد و درد و دیگر هیچ. خدایا از من است این درد آیا یا من از دردم؟ دلم در سینه چون فانوس از این افسوس می سوزد که از آن رنج بردن نیست جز غم دست آوردم. محسن سعیدی متولد ناهور غزنی است، شهرکی در نزدیکی مرکز این ولایت. او همانند بسیاری دیگر از مهاجران نخستین در کودکی به جمهوری اسلامی ایران مهاجر شده. در این باره از زبان خود محسن سعیدی می شنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و در همین ابتدا به شما و همزبانان گرامی، مخصوصا هموطنان ارجمندم، ایام مبارک عید سعید فطر را شاد باش عرض میکنم. از خداوند میخواهیم که بهترین مقدرات، مخصوصا آرامش و صلح و برقراری یک نظام مشروع و خدمتگزار در کشور مظلوم ما را هدیه و عیدی بندگان مخلص خداوند در کشور ما قرار بدهد. محمد محسن سعیدی متولد 1352، اهل منطقه علاءالدینی از ولسوالی ناهور ولایت غزنی. هنوز کودکی بیش نبودم که آواره شدم به دلیل شرایط جنگی در کشور. دقیقا بهار سال 64 و البته به نیت خواندن درس آمدم به جمهوری اسلامی. حدود 10 سال در آوارگی و درس و درس و آوارگی سپری کردم. اواخر 74 برگشتم وطن. حدود 4 سال، دقیقا 4 سال معلم بودم و بعد مجددن با تأسف بسیار آواره شدم و تا امروز آواره هستم و مقیم جمهوری اسلامی ایران.
در یک طوفان بزرگ، برنده های عاشقی مجبور به هجرت شدند، از طوفان به طوفان، و دردشان سرودی شد، سرود بازگشت. نفس گرم جاده خواهم رفت، غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت. بیاده آمده بودم، بیاده خواهم رفت، بیاده آمده بودم، بیاده خواهم رفت. غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت. بیاده
درباره کارها و فعالیتها این مقدار خدا را شاکرم که مثل تعدادی از هموطنان که شاید تعدادشان زیاد نباشه در آوارگی این توفیق را داشتم که تحصیل کنم و فعالیت‌های فرهنگی و هنری داشته باشم در کنار تحصیلات خودم. درس های حوزوی خواندم در ابتدا، زیربنای تحصیلاتم تحصیلات حوزوی و دینی است. سطح 4 حوزه علمیه رو خواندم، تمام کردم و در کنار این تحصیلات حوزوی چندین سالم هست، بیشتر از 10-12 سال است که به علوم انسانی پرداختم و دانشگاه رفتم، رشته مدیریت را خواندم و بالفعل هم در جامعة المصطفی در دوره دکتری مدیریت، مدیریت اسلامی در واقع مشغول تحصیل هستم.
سعیدی از شاعرانی بوده که از جوانی تا به حال یک مسیر ثابت در زندگیش طی کرده. از آن زمان طلبه علوم دینی در قم بوده تا امروز که سطح 4 حوزه علمیه را گذرانده و البته در رشته مدیریت در مؤسسه امام خمینی این شهر نیز درس خوانده است. از همین روی سلوک طلبگی و معارف دینی در شعرهایش احساس می شود. هرچند او نسبتاً شاعری است کمکار، برخلاف شاعر هم اسم خود محمد شریف سعیدی. اما این حضور ثابت در یک شهر و آن همشهری که در آن فعالیت‌های ادبی مهاجران جریان دارد، برای شاعری صاحب مطالعه و اندیشمند همچون محسن سعیدی این موقعیت را به وجود آورد که او گرداننده جلسات و محافل ادبی مهاجران در قم باشد. به همین مناسبت او سالها عضو هیئت مدیره کانون ادبی کلمه بوده است، انجمنی که چند دهه است در قم تشکیل شده و بسیاری از شاعران جوان مهاجر ساکن قم از آن انجمن برخاستند و در آن رشد کردند. محسن سعیدی در این باره می گوید:
دو فعالیت هنری و فرهنگی در کنار تحصیلاتم داشتم، هم در دوره اول آوارگی در واقع، هم در دوره دوم. یکی به هنر خوشنویسی که معونه زیادی هم نداشت و خیلی معنوی و ارزشمند است، تا امروز علاقمند شدم و کار کردم یک مقداری، هرچند بالفعل از تمرین و مشق خوشنویسی محرومم، بسیار کم اتفاق میفته که به این سمت بیایم و فرصتی کنم برای این کار. اما کار دیگری که باز حال و هوای آن روز اقتضا میکرد و تا امروز هم اقتضا میکنه، کار ادبی بود، شعر و شاعری، که این کار را هم در کنار درسهای خودم پیش بردم. از همون اواخر دهه 60 با شاعران فعال در جمهوری اسلامی هموطنان عزیزم در ارتباط بودم، از اینها آموختم، از پیشگامانشان و در کنارشان در فعالیت‌های ادبی سهم گرفتم. با مجله دوردری، با بعد خط سوم، با گلبانگ، با بعدها با فرخار و نشریه دیگری که خود ما در انجمن کلمه داشتیم، کلمه، همکاری های ادبی و قلمی داشتم. در کانون فرهنگی ادبی کلمه در قم که مختص شاعران و نویسندگان هموطن ماست عضو به نسبه فعالی بودم، یک زمان مسئولیت این انجمن را برای چند سال به عهده داشتم. با دوستان عزیزم در مؤسسه دوردری مشهد همکاری داشتم، با دوستان گرامی هم نویسندگان و شاعران و هنرمندان ارجمند هموطنم در تهران خانه ادبیات همکاری داشتم، در برنامه قند پارسی، در برنامه روایت همدلی، در برخی برنامه کلانتر مثل جشنواره شعر فجر بخش بین المللیش همکاری داشتم و اجمالا آثاری قلمی، شکل مقاله، مقاله علمی، نقد کتاب، معرفی کتاب در نشریات مختلف از من به چاپ رسیده و دو تا مجموعه شعر هم تا حالا بیرون دادم. یک اواسط دهه 80 در تهران به نام غم عزیز چاپ شد، انتشارات عرفان چاپ کرد، و دومی اوائل دهه 90 در کابل به نام سیپارمنم چاپ شده که امیدوارم علاقمندان شعر و ادبیات، مخصوصا شعر و ادبیات مهاجرت، اینها را دیده باشند و جوانان عزیز که تازه وارد این وادی ها میشن انشالله که ببینن و بپسندن.
محسن سعیدی به سبب دانش و آگاهی شعری خود در سال 1395 و در 11 جشنواره شعر فجر به داوری بخش شعر افغانستان این جشنواره برگزیده شد و این همان جشنواره بود که در آن آثار شعری 10 اخیر افغانستان داوری و ارزیابی شد و شاعرانی در آن مقام یافتند. او همچنین باری در جلسات شعر شاعران در حضور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده و شعرش مورد تحسین واقع شده است. شعرهای محسن سعیدی عمدتاً در قالب‌های کلاسیک است و در این میان به غزل بیشتر گرایش دارد. آثارش معمولاً شفاف و روان است و در عین حال از یک پشتوانه فرهنگی برخوردار است که خود را در استفاده از موارث فرهنگی و ملی ما نشان می‌دهد. و همین جهت گاهی از اصطلاحات و مفاهیم تاریخی و جغرافیایی هم بهره دارد. ای قوم مات مانده که سنگ است نیمتان، اکنون کجاست رنگ صحیح و سقیمتان؟ ای مردگان عهد عتیقی کجاستید؟ تا زنده سازم از دل عزم رمیمتان. میراث فیض قدس و مسیحا مرا رسید، دیگر مباد از ابهت مرگ بیمتان. پیدا شوید تا به یکی نفخه بسپرم،
از فرش خاکسار به عرش عظیمتان. میگویم و چه سود که زین پیش نیز هم حرفی نرفته است به گوش فخیمتان. آنک که با تشعشع انفاس آفتاب بیرون از انجماد نیامد گلیمتان، دربان دوزخ است خریدار روح سرد، باید به آن جناب حوالت دهیمتان.
از لطفتان سپاسگزارم و اجازه میخوام که در این فرصت کوتاه و البته مغتنم یک مرثیه گونه‌ای که برای کودکان آواره، مخصوصا کودکان آواره هموطنم سروده بودم چند سال پیش به نام ماجرای دریا، این را خدمت شما تقدیم کنم و امیدوارم که بپسندید و شنونده های عزیز همزبان و هموطنم بپسندن. گهواره‌ای روان است بر موج‌های دریا، گهواره‌ای روان است بر موج‌های دریا، مادر کجاست؟ مادر در ناکجای دریا؟ فریادهای کودک آتش به جان دریاست، کودک نمی رود خواب با لای لای دریا. کودک چه دیده آخر تا جان بلب نباشد، آن از عطای انسان این از لقای دریا. بر مرگ بی پناهان هم دست و هم دلانند، امشب خدای خشکی با ناخدای دریا. دریا عبوس و دلتنگ سر میزند به هر سنگ، مهر است گوش ساحل، گنگ است نای دریا. سنگین ترین امانت مانده است روی دوشش، سخت است مرگ کودک بر دست های دریا. دریا سرود ای کاش می مرد و زنده می ماند، دریا سرود ای کاش می مرد و زنده می ماند. دریا به جای مادر، مادر به جای دریا. گهواره ایست بی جان بر ریگ‌های سوزان، مردم خبر ندارند از ماجرای دریا.
با آرزوی موفقیت برای شاعر و اندیشمند گرامی جناب محسن سعیدی از فرهیختگان و فرزانگان مهاجر افغانستانی، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان می‌بریم. با درود و بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شود. رادیو دری نوای همدلی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار خوبی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر ناصر کلانتری متخصص طب اطفال هستیم تا در مورد مسئله رشد و تکامل اطفال و کودکان از تولد تا سن 5 سالگی صحبت بکنیم. یک بحث بسیار پر اهمیتی است که ما و شما میفهمیم، مخصوصا خانواده ها، فامیل ها، پدرها و مادرها بدون شک وقتی طفلشان حتی در زمانی که در رحم و بطن مادر است، مسئله رشد و تکامل طفل و بچیشان و اولادشان برشان مهم است و وقتی هم متولد میشه یکی از چیزهای بسیار بسیار حساس و مهم برای یک پدر و مادر، برای یک خانواده و فامیل، مسئله رشد و تکامل مناسب، طبیعی و خوب طفل و اولادشان است. میخواییم جنبه های مختلف اینمی رشته یک مرور دوباره بکنیم. بعضی از فاکتورها، بعضی از عددها، بعضی از معیارها و شاخصها را باید بشناسیم تا اگر خدای نخواسته در یک فامیل و خانواده یک طفلی با رشد و تکامل ناقص یا معیوب یا کند و بطئی وجود داره، بسیار زود باید متوجه شوند و پیگیری های لازمه و مراقبت های لازمه باید صورت بتن. امید است که بحث شیرین و ارزشمند با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کلانتری.
به نام خدا. من هم خدمت شما همکاران خوب استودیو و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عزیز سلام و ادب دارم.
تشکر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین، لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه خواهشمند هستم که در مورد اینمی دو اصطلاح رشد و تکامل توضیح بدین که چرا رشد و تکامل در کنار هم قرار میگیره، تعریفشان چیست و هر کدام از اینا تا کی ادامه داره در زندگی.
بله، برای این که بدونیم چرا این هر دو با همن، لازمه که بدونیم اصلا اینها چه معنی دارن. ما اساسا به افزایش اندازه سلول ها، دستگاه های بدن، اندام ها و در مجموعه بدن کودک اطلاق میکنیم که این کودک داره رشد میکنه. و اگر در کنار این تخصصی شدن عملکرد تک تک سلول ها، دستگاه های بدن، اندام های بدن کودک و در نهایت کل کودک رو بخوایم بررسی کنیم، میگیم این مسئله تکاملی کودک هست.
بله.
خب در نتیجه باید این هر دو کنار هم قرار بگیرن، چرا که همزمان که یک سلول داره رشد میکنه بایستی بتونه اون وظایفی که به صورت ذاتی برای اون سلول در بدن در نظر گرفته شده در خلقت انجامش بده. مثلا اگر قده تیروید این بچه داره به تدریج افزایش اندازه پیدا میکنه، آیا سلول هایی که داره تو این تیروید بزرگ میشن میتونن هورمون های مربوط به تیروید رو تولید و ترشح بکنن داخل خونه این بچه؟ همونطور که داره دور سر این بچه بزرگ میشه و جمجمه و مغز داره اندازش زیاد میشه، آیا فعالیت های سلول های مغزی هم به موازات افزایش اندازه کامل داره میشه؟ آیا میتونن مثلا به تکامل شناختی، به تکامل احساسی، مسائل مثل دیدن، شنیدن، بوییدن و امثال هم رو یا کنترل حرکات به حساب در واقع عضلات و دست و پا و غیره انجام بگیره یا نه؟ در نتیجه رشد و تکامل یک فرایند کاملا وابسته به هم هستند.
بله،
هر کدوم از اینها که توش نقصی رخ بده به نوعی به دیگری تأثیر منفی خواهد داشت، به نحوی که مثلا در رشد بچه هایی که کم وزن باشن، بچه هایی که رشد خوبی نداشته باشن سوء تغذیه بگیرن، مثلا کمبود آهن بدنشون داشته باشه، نتونن به درستی رشد کافی داشته باشن، اینا معمولا تو تکامل ذهنیشون هم دچار اختلال میشن و این توجهش رو این بچه به اطراف و به محیط از دست میده و در نتیجه تکامل شناختیش دچار عارضه میشه. پس این هر دو با هم وابستن و اختلال به خصوص در رشد با تکامل، اختلال در تکامل همراه خواهد بود.
بله، و دکتر صاحب این رشد و تکامل تا کی ادامه داره؟
خب رشد و تکامل انسان که چون هم رشد ابعاد گوناگون داره هم تکامل ابعاد گوناگونی داره، تا آخرین لحظه‌ای که ما زنده هستیم این هر دو فرایند در کنار هم داره اجرا میشه. فقط در زمانهایی از زندگی انسان سرعت بالاتری دارن. مثلا رشد انسان در دورانی که در رحم مادر قرار داره بالاترین میزان رشده. یک به حساب اوول یعنی تخمک مادر با یک اسپرم پدر که نهایت کمتر از یک گرم وزن دارن، در طی 9 ماه یعنی 270 روز 3200 گرم میشه، یعنی 3200 برابر شدن.
بله،
شما در هیچ زمانی در طول زندگی خودتون در طول عمر از تولد تا 90 سالگی 100 سالگی هیچ سالی شما هیچ 9 ماهی شما 3200 برابر نمیشید. خب بعد مثلا رشد مرحله بعدی که سرعت داره موقع تولد تا مثلا حدود 3 سالگی اول زندگیه که واقعا بیشترین رشد رو در همین سنین بعد از دوران رحمی داریم، یا مثلا در دوران بلوغ که یه سرعت میزیادی در رشد و مثلا قد و اندازه های بدنی کودکانمون ایجاد میشه.
بله،
تکامل هم همینطوره. اگر دقت کنیم چون تکامل عمدش به تکامل مغز و اعصاب برمیگرده، که اگر ما سیستم عصبی مرکزیمون به درستی تکامل پیدا بکنه، تکامل یعنی زندگی بعدیمون آسونتر و در واقع در مسیر خودش قرار خواهد گرفت، بیشترینش مجدد در دورانی است که در رحم مادر هست بچه. وقتی که بدون میخواد بسیار یه کودک مثلا یه جنین 4 ماهه رو شما نگاه میکنید تقریبا نصف اندازه سر و بدنه، و موقع تولد اگر اندازه بچه رو شما بگیرید سر بچه تقریبا 1/3 بدن بچه است. 5 سالگی دور سر بچه اندازش آن چیزی است که در 60 سالگی خواهد بود. یعنی ما بیشترین تکاملمون رو در 5 سال اول داریم و بعد از اون ابعاد دیگه تکامل مغزی ما مثل تکامل مثلا احساسی یا تکامل ارتباطات، تکامل اجتماعی، تکامل زبانی امثال هم همه طول عمر وجود داره، ولی بیشترین سرعت در 5-6 سال اول زندگیه.
بله،
اینجاست که در واقع در بحث سلامت جامعه استدار میشه که بیایم به سلامت کودکان بپردازیم. یک، کودکان رو هم در اون 5-6 سال اول اولویت اول بداریم در کشور، تا جامعه سالم در آینده داشته باشیم. سه، اگه میخواییم آدم های درستی در جامعه داشته باشیم که از ابعاد مختلف تکاملی نرمال باشن و استاندارد نزدیک باشن، بایستی به تکامل کودکان در اون 5-6 سال اول زندگی خیلی توجه بکنیم. یعنی باید آگاه باشیم از جا، از خانواده گرفته، محله، جامعه، مجموعه کشور در مسیر بهبود تکامل کودکان حرکت بکنن. حالا تا مباحث بعدی من این مسئله رو بیشتر باز میکنم که برای مردم بیشتر واضح بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. بیشترین علت کمردرد دردهای مکانیکال یا دردهای عضلانی هستند. اکثر این کمردردها با روش‌های غیر دارویی و غیر جراحی قابل درمان هستند. اگر شما دچار کمردرد شدین، کارهای اولیه که میشه انجام داد استفاده از کمپرس آب گرم و سرد یا کمپرس آب گرم و سرد توأم با همه. یعنی ما میتونیم یک کمپرس آب گرم رو به تنهایی بذاریم یا آب سرد رو به تنهایی، یا اینکه توأم یه دقیقه از کمپرس آب گرم استفاده کنیم، یه دقیقه از کمپرس آب سرد و 5 بار این رو تکرار کنیم. روش ساده دیگه استفاده از پمادهای موضعی هست. پمادهایی که توی داروخانه ها موجوده یا پمادهایی که به صورت گیاهی موجود هست یا حتی مایه هایی که توی داروخونه ها و توی محیط های بیرون موجوده و به عنوان در واقع روش های سنتی ما ازش یاد میکنیم، میتونیم از اینا استفاده کنیم و در ناحیه موضع درد ماساژ رو با این پمادها یا با این محلول ها انجام بدیم که میتونه کمردرد رو کاهش بده. مسئله بعدی در واقع آموزش دادن ورزش های اصلاحی است. بستگی به اینکه وضعیت عضلات کمر فرد چگونه هست یا وضعیت عضلات پا چگونه هست، ما ورزش هایی رو به فرد آموزش میدیم که ازش استفاده کنه برای اینکه کمر دردش رو بتونه درمان کنه. و مسئله بعدی آب درمانی است که خیلی ها سوال میکنن که آب درمانی باید چگونه باشه. خب ساده ترین راه آب درمانی پیاده روی تو آب هست، نیاز به حرکت خاصی هم شاید نباشه. ولی اگر بخواهید آشنایی پیدا کنید در مورد اینکه چه حرکاتی درون آب میتونه کمر درد رو بهبودی بده، من توضیحاتی رو در سایت خودم دادم که یه سری ورزش هاییست که درون آب توصیف کردم و شما میتونید از این ورزش ها استفاده بکنید که خیلی ورزش های ساده و برای همه تقریبا قابل انجام هست. اگر روش های معمول و متعارف و ساده‌ای که عرض کردم باعث بهبودی کمردرد نشد، اینجاست که ما باید وارد ارزیابی کمردرد بشیم و ببینیم که چرا کمردرد بهبودی پیدا نکرده و دنبال روش های درمانش باشیم.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروخ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج آقای دکتر ناصر کلانتری متخصص طب اطفال در مورد تعریف رشد و تکامل و ضرورت بکارگیری این دو اصطلاح در کنار هم صحبت کردند. گفتند که رشد به افزایش اندازه و تعداد سلول ها و حجرات و افزایش دستگاه ها، سیستم ها، جهاز ها، اندام ها و کل بدن انسان گفته میشه.
تکامل و تخصصی شدن عمل کرده یک یکی از این سلول ها و حجرات، جهاز و سیستم های بدن و کل اندام ها و کل بدن ما گفته میشه. و به نقاط مهمی هم در زمینه فاکتورها و مسائل مشخص کننده رشد و تکامل طفل اشاره داشتن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد رشد کودک شاخصها و معیارهای رشد مناسب کدامها و چی چیزهایی است که ما و والدین باید به با اونا توجه داشته باشیم، معلومات داشته باشن والدین که در طول زندگی طفل خود به اونا دقت کنن و اگه خدای نخواسته مشکل و اختلالی بود به موقع متوجه شده پیگیری بکنن، اقدام بکنن. و دیگه ای که وزن مناسب، دکتر صاحب، وزن مناسب و طبیعی زمان تولد چقدر است؟
وزن تولد به هر حال میانگینمون بین 3 و 200 میگیم که 2500 تا 4200 رو به حساب ما به صورت من طبیعی نرمال طبیعی تلقی میکنیم و به طور معمول هم 3 و 200 میانگین این وزن رو حساب میکنیمش. زیر 2500 کم وزنی هست، یعنی کمی وزن هنگام تولد هست. حالا این بچه تا 10 روز اول میتونه وزن کم کنه، روز 10 وزنش با روز اول یکیه و به عبارتی در 4 الی 6 ماهگی دقیقاً این وزن دوبله میشه، دو برابر میشه. بچه 3 کیلویی در 5 ماهگی 6 کیلو هست و در سر سال هم 3 برابر شده است، یعنی بچه 3 کیلویی میشه 9 کیلو. یعنی سال اول ما هر عددی به دنیا بیاییم 12 ماهگی 3 برابر میشیم و در پایان به حساب سال دوم یعنی 24 ماهگی هم 4 برابر تولد میشیم، 12 کیلو وزن بچه ما میشه.
بله.
در مورد قد بچه‌مون اگر هر عددی باشه که معمولاً به هر حال 50 سانت ما میگیم قد معمول و میانگین بچه هاست، این بچه در سال اولش 50% این قد اضافه میشه بهش، یعنی بچه یک ساله میشه 75 سانت. سال دوم دوباره 50% این 50% اضافه شده اضافه میشه، یعنی میشه 12.5 سانت. رو ببریم روی این 75 میشه 87.5 سان در سال دوم. به طور معمول بچه 4 ساله 4 برابر تولد خودش قد داره، یعنی بچه میشه 100 سان، 2 برابر عوض میخوام 2 برابر دوران تولد خودش قد داره که بچه 50 سانتی میشه 100 سان در واقع.
بله.
دور سر بچه هامون هم به طور معمول در حال 35 36 37 سان موقع تولد هست و اینها در پایان سال اول نزدیک 47 48 سانت میتونن دور سر داشته باشن که حدود 12 تا 13 سانت روش اضافه میشه. دور سر بچه تا پایان سال دوم بیشترین رشد رو داره تا 24 ماهگی، همون که گفتیم مغز بیشترین رشد رو خواهد داشت، تکامل مغزی و اون تجربیاتی که بچه باید به دست بیاره برای تکامل خودش تو همین زمان سرعت بالای رشد مغزی بچه است و به طور معمول به حساب ما 50 سانت در کل 2 سال ما از بچه‌مون میتونیم دور سر داشته باشیم. مجموعه به حساب نقاط اصلی رشد بچه ما یه همچین حالتی است که بعد از 2 سالگی تقریبا رشد وزنی، قدی و دور سر بچه‌ها حالت کندتری پیدا میکنه و به نفعی که خیلی از مادران نگران بشن که مثلا 1 سالی که مثلا روی مثلا 14 کیلو مونده این بچه، در که نه، این بچه در طول سال 2 کیلو وزن خواهد گرفت. همون رشدی که سال اول داشت بچه 3 کیلو شد 9 کیلو 6 کیلو وزن گرفت و مادر متوقعه که در 4 سالگی هم داشته باشه، نه، در 4 سالگی در طول 1 سال 1.5 تا 2 کیلو وزن میگیره.
بله.
در نتیجه رشد بطئیه، آهسته است، چه قد چه وزن و چه دور سر. دور سر رشدی داره ولی تا 5-6 سالگی دیگه تقریبا رشد تمام میشه و به نوعی که گفتم مثلا بچه در 6 سالگی کلاهی که سرش میذاره میتونه در 60 سالگی هم همون کلاه سرش بذاره، تقریبا همون کلاه سر خودش میده، چون رشد دور سر تقریبا در 5-6 سالگی نهایی میشه. اگه در مورد تکامل هم بخوایم به هر حال مطلبی بگیم، خب موقع تولد بچه‌هامون از بود به حساب مسائل مختلف واقعا